الشيطان الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بستمين محرم از محرمات احرام ستر الوجه للنساء هست. این بحث رو علیکم السلام انشاءالله به طور مختصر بحث کنیم و وارد بحث مهم تذلیل سوار ماشین مسقف شدن در حال احرام بشیم که بحث بسیار مهمی هست. ستر الوجه للنساء حرام هست فی الجمله، بدون شک از مسلمات هست. حداقل اینه که لبس نقاب و برقع حرام هست بر زن در حال احرام و این منصوص هست. نقاب همینیست که زنها در برخی از کشورها رایج هست، پارچه‌ای تا زیر چشمشان می‌بندند که پایین تر از چشمشان پوشیده میشه. برقع ظاهراً اونی که متداول بوده اونی بوده که از سر به تمام صورت آویزان میکردن به صورت نخنخ که از اطراف این شبیه این پرده هایی هست که نه توری نیست، دانه دانه میاد پایین، کنار هم قرار میگیره، پرده عمودی بر حالت رشته‌ای، پرده رشته‌ای بهترین تعبیر همین بود که آقا فرمودن که از هر کجا بخوان کنار میزنن باز میشه پرده. همچه حالتی داره برقع. مردها زنها قدیم رسم بود که برقع میبستن به صورتشان مثل موسای مبرقع و زنها هم این کارو میکرد. اما غیر برقع و نقاب محل بحثه. از معاصرین هم در کتاب مرتقا صریحا فرمودن که ما دلیلی بر حرمت ستر الوجه غیر از لبس برقع و نقاب نداریم، ولی مشهور معتقدن که ستر الوجه حرام است بر زن محرمه، چه جزء آن چه کل آن به هر ساتری باشد، ولذا مشکلاتی رو باش مواجه شدن. یکی مشکل این که در حال نماز محرمه چه بکنه. امر دائر است بین این که ستر و بعض الوجه بر این زن محرمه حرام است و از طرف دیگر ستر و بعض الوجه واجب است از باب مقدمه علمیه که احراز کند که تمام بدنش ما ادای وجه پوشیده شده. در نماز زن باید تمام جسدش را بپوشاند الا الوجه والکفین والقدمین. برای اینکه احراز بکنه این زن که در حال نماز ستر کرده کل جسد را ما عدل وجه و الکفین و القدمین مجبور بخشی از وجهش رو هم بپوشونه، از باب مقدمه علمیه دیگه. خب حالا این زن چیکار کنه؟ بعض وجهش رو از باب مقدمه علمیه ستر الجسد بپوشاند در نماز یا نپوشاند؟ از یک طرف حرام از ستر بعض الوجه برزن، از طرف دیگر واجب عقلی است مقدم از باب مقدمه علمیه و لذا دچار مشکل شدن. اونقدر این اشکار رو در ستر وجه زن حاد کردن، شدید کردن، که حتی گفتن لبس مقنعه هم برزن در حال احرام اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه مقنعه که می پوشد بخشی از صورتش را این مقنعه می پوشاند، ولی رو احتیاط میکنن. مثل آقای سیستانی هم میگن احتیاط این است که لبس مقنعه نکند، چون لبس مقنعه خاصیت اینه که بعض وجه را می پوشاند. یا حتی مثلا حالا نیاز داره که با دستمال کاغذی دهانش رو تمیز کنه، صورتش چه بسا چرک داره، آلودگی داره، تمیز کنه، اشکال میکنن، میگن نه تا مزتر نشه این میشه مصداق ستر بعض الوجه و اشکال دارن. که به نظر ما این مطالب هیچ دلیلی ندارد، این احتیاط ها بیش از مقدار لازم هست. کما سنبین وجهه. ما ابتدا عرض کردیم اصل حرمت ستر الرأس، ستر الوجه علی المحرمه بلا اشکال و مسلم است. صاحب جواهر هم فرموده که علیه الاجماع به قسمه، هم محصل هم منقول. ابتدا ادله این حکم رو بررسی کنیم. دلیل اول صحیحه معاویه بن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبه. استدلال شده به این روایت بر حرمت ستر وجه بر محرمه. استدلال به این روایت متوقف است بر دو مطلب. یک، استظهار کنیم که این حکم از احکام محرمه هست، نه اینکه ارشاد باشد به مانعیت ستر الوجه فی حال طواف للمرأه. برخی از بزرگان مثل آی سیستانی، آی زنجانی، استظهارشون از این روایت اینه که این روایت ارشاد است به مانعیت ستر الوجه فی حال طواف به نسبت الی المرأة، ولو زن محرمه نباشد. مثلا طواف حج، طواف حج بعد از خروج از احرام است. روز عید تقصیر که می کنن یا حلق که می کنن مردها، از احرام خارج می شوند، بعد دیگه از احرام که خارج شدن نه ستر الرأس بر مرد حرام است، نه ستر الوجه بر زن حرام است. ولی اطلاق این روایت میگه لا تطوف المرأت بالبیت و هی متنقبه، یا طواف نساء، یا حتی طواف مندوب. احتمال این رو هم که بدیم این روایت به صدد ارشاد به مانعیت تنقب و ستر الوجه هست فی حال طواف، کافیست که دیگه نتونیم استدلال کنیم به این روایت بر حرمت نفسیه ستر الوجه للمحرمه. بله؟ حالا علم اجمالی داریم این روایت یا به صدد بیان مانعیت است یا به صدد بیان حرمت نفسیه ستر الوجه فی حال الاحرام خب علم اجمالی منحل میشه. بعدن ما دلیل میاریم که مسلم تنقب حرام نفسی است در حال احرام. این امر اول که باید اثبات کنیم، انصافا اثبات این که این روایت ظهور دارد در بیان حکم نفسی، حرمت نفسیه تنقب فی حال الاحرام، این استظهار بلا وجهه. حالا ما نمیخواییم مثل آقای سیستانی و آقای زنجانی ادعا کنیم ظهور در بیان مانعیت را، چون اونم به نظر ما واضح نیست. وقتی که تناسب عرفی و متشرعی این احکام با محرم بودن است، خب که در حال احرام تنقب نکنند. پس بگید لا تطوف و حول زوجه ها مثلا؟ پس چی بگه؟ ها شما مؤید آقای سیستانی و آقای زنجانی هستید که اگر بنا بود که این از احکام احرام بود، چرا نگفتن که لا المحرمت و لا تتنقب؟ برای اینکه متعارف بود زنها در حال طواف نقاب میزدن، تو خونه که نقاب نمیزدن. حالا دیگه اثبات شی نفی معدا که نمی کنه که نه، چون متعارف بود در حال طواف این کارو میکردن. حالا اینم متعارفه، در طواف هم متعارفه، در سعی هم متعارفه. حالا اینو گفتن انصافا این روایت ظهور نداره، که نکته اینه که مانعیت داره تنقب در حال طواف، نه احتمال عرفی است که به خاطر محرم بودن این زن باشه. شاهدش برخی از روایات دیگر است که اما انک ان تنقبت لم یتغیر لونک. بذارید روایتشو بخونم. یک زنی رو، بله، امام علیه السلام دیدن، مر ابو صحیحه حلبی، مر ابو عن ابی عبدالله علیه السلام قال مر ابو جعفر علیه السلام بامرأة متنقبه و هی محرمتون، فقال احرمی و اسفری و ارخی ثوبک من فوق رأسک، فإنک إن تنقبت لم يتغير لونك. البته این مختص در حال طواف نبود. من نمیخوام بگم این روایت مر ابو جعفر علیه السلام به امرأة متنقبه و هي محرمه، این فرض طواف نیست، ولی این تعلیل که فإنک إن تنقبت لم يتغير لونك نشون میده به تناسب احرامه. و ببینید من عرضم اینه، وقتی روایات دیگری هست که نهی میکنه، نهی نفسی میکنه از تنقب در حال احرام، یه روایتی هم میاد میگه لا يتوفن لا تتوف المرأة بالبيت و هي متنقبه، اون ارتکاز عرفی که این به مناسبت احرام ممکن است باشد، این مایسله للقرینیه است. ظهور اطلاقی این روایت در این که نه، بخواد بیان کنه مانعیت تنقب را فی حال طواف المرأة مطلقا، ولو این مرأة دیگر محرمه نباشد، این انصافا احراز این ظهور مشکل هست. ولی نه، عقلا که ممکنه، هم مثل لبس ذهب هم حرام نفسی است بر مرد، هم مانع در نماز. من که نمیخوام بگم امکان ندارد، هم الرجل لا یلبس الذهب هم لا تلبس الذهب فی صلاتک، ارشاد به مانعیت لبس ذهب بر مرد حرام هم هست. این هم ممکنه همون جور باشه، ما نمیخوایم انکار کنیم. میخوام عرض کنم ظهور اطلاقیش احراز نمیشه با وجود این ارتکاز عرفی که اینا مناسب تناسب داره با احکام محرم. حالا مهم در اینجا، این بحثش در بحث طواف باید بیاد، مهم در اینجا اینه که انصافا از اون طرف ما بیاییم استظهار کنیم به طور جزم که این لا تطوف المرأة بالبيت وهي مترقبة قطعا به لحاظ احکام احرام هست، نه به لحاظ مانعیت در طواف. اون رو هم نمیتونیم بگیم مجمله. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ما عرضمون اینه، این خب همین کلام داره که این اطلاق محفوف به ما یسله للقرینیه هست، محفوف به ما یسله للقرینیه هست. زن طواف نکند در حالی که نقاب دارد، با این قرینه متشرعیه که این ولااقل احتماله، ما احتمال قرینه نوعیه رو هم مانع از اطلاق میدونیم. احتمال اون زمان این حکم حرمت نفسی تنقب در حال احرام از واضحات بود برای متشرع، و این به مثابه قرینه لبی متصل است که ظهور، یعنی مایستوال قرینه است که ظهور اطلاقی پیدا نکنه که این از احکام طواف و بیان مانعیت در طواف. به هر حال فعلا ما اینجا ادامونه که این روایت مجمله، پس این استدلال به این روایت متوقف شد بر دو مطلب. یکی این که استظهار کنیم این نهی به لحاظ احکام احرام است، نه به لحاظ مانعیت در طواف. دو، الغاء خصوصیت کنیم از نقاب به هر ساتری. در کتاب مرتقا فرمودن چجور ما الغاء خصوصیت کنیم از نقاب به هر ساتری؟ اصلا کی میگه حرمت لبس نقاب بر زن محرمه به خاطر ستر الوجه؟ نه، شاید به خاطر که این لبس نقاب از مظاهر جلال و رفاه بوده. اسلام در حج با مظاهر جلال و ترفه مبارزه کرده. از اول آمده گفته که لباسای مخیط تو در بیار برای به مردها، البس و بله رو به زن و مرد همه فرموده تزیان جایز نیست. خب شاید خود لبس نقاب هم از مظاهر تزیان و تجمل و ترفه بوده. اسلام میخواد بگه بابا این مظاهر چون شخصیت ها معمولا این کارا رو میکردن، اونجا بین کوچک و بزرگ و فقیر و غنی و شریف و وضیع فرقی نیست، همه برابرن. یکی نقاب بزنه یکی نزنه، نه، همه باید نقابشون رو بردارن. شاید از این باب باشه، نه از باب حرمت ستر الوجه. این فرمایش ایشون البته اگر احتمالش داده بشه، نمیتونیم الغای خصوصیت کنیم از نهی از المرتقى الى الفقه الارقى کتاب الحج. نه دیگه، توجیهش همینه دیگه، یحتملو کونون نه به لحاظ ان نقاب کان من مظاهر ترفه و الجلال تعبیر. این احتمال رو ایشون در بحث استدلال مطرح میکنه. در بحث استدلال انشاءالله میاد روایات عمده‌ای که ما داریم در اونجا که قابل استلاله که اطلاقش خیلی مهمه برای ما، روایتش که میگه که المحرم لا یرکب القبه، المحرم لا یرکب الکنیسه، محرم سوار محمل نشه. که حالا بعضیاش نامش قبه بوده، بعضیاش نامش کنیسه بوده، اونایی که با پارچه دورش رو میپوشوندن نامش کنیسه بوده، اونایی که اطرافش رو با چوب میپوشوندن، فقط سقفش رو که این مدار مرتفع هم بوده با پارچه میپوشوندن نامش قبه بوده. اینا مظاهر جلاله. ایشون میفرماد اونجا هم، در اونجا هم فرموده که المحرم و لا یرکب القبه. کی میگه به خاطر این است که انسان استزلال نکند؟ نه، این از مظاهر جلال و ترفع شاید بوده. الان دیگه سوار ماشین مسقف شدن که دیگه از مظاهر جلال و ترفع نیست دیگه. بنا نیست که از مدینه تا مکه با پای پیاده بریم، باید سوار ماشین بشیم دیگه. دیگه از این ماشین ها عادی تر چی؟ اینا مظاهر جلال و ترفع دیگه نیست. خب انصاف اینه که اینا خلاف فهم عرفیه. وقتی میگن المحرمت المرأت لا تتنقب، انصافا استزار عرفی اینه که این برای که سطر وجه نشه. حالا میرسیم به اونجا، میشون اشکال داره. حالا الان میرسیم. من تو در ذهنم میاد اینا خلاف ارتکاز عرفی و متشریعی است که ما اینا را حمله بر مظاهر جلال و ترفع بکنیم. ولذا تا حالا هیچ شخصی غیر از ایشون این احتمال تو ذهنش نیومده. این نشون میده این معید اینه که غیر عرفیه این احتمال. پس ما معتقدیم از این روایت در صورتی میشه استفاده کرد حرمت ستر الوجه را که دو تا امر تمام بشه. یکی این که از این روایت نهی نفسی بفهمیم، نه ارشاد به مانعیت. دومی که از تنقب الغای خصوصیت کنیم به مطلق ساتر، که اون امر اول به نظر ما تمام نیست، ظهور نداره روایت در بیان حکم نفسی. ولی امر دوم اشکال کتاب مرتقا وارد نیست. تنقب شاید به خاطر اینکه مظهر جلال و ترفع بوده مورد نهی قرار گرفته، این عرفی نیست. ولی اطلاقم نداره نهی از تنقب تا ما تعمیم بدیم این نهی رو به مطلق ساتر، اونم ساتر لبعض الوجه، اونم ساتر غیر مستقر، مثل اینکه دستمال دست بگیره صورتش رو خوش کنه. خب بابا لا تتنقب، نقاب ساتر مستقره، اونم ساتر معظم وجهه، نمیشه الغای خصوصیت کرد به ستر، به ساتر غیر مستقر، مثل اینکه میخواد صورتش رو خوش بکنه، یا ستر در بعض وجه مثل لبس مقنعه. روایت دوم، روایت یحیی بن ابی العلاء عن ابی عبدالله علیه السلام انه کره یا کره للمهر، کره یعنی امام علیه السلام کره، کره خود امام فرمودن یکره کره. کره و کره شما و کره الیکم الکفر، یعنی برای شما مکروه، یعنی شما بدتون میاد. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، یعنی کاری کرده خدا که شما بدتون میاد از کفر. این معنای کره اینه. اما یا کره هست یعنی مکروه هست، یا کره الامام علیه السلام للمحرمت البرقه والقفازین. قفازین که دستکشه که قبلا بحث کردیم که حرام است بر زن محرم لبس القفازین، میمونه برقه. خب این روایت استدلال بهش مبتنی است که لفظ کراهت رو بگیم در روایت ظهور در حرمت داره، که آقای سیستانی آقای زنجانی قبول دارن. شاهدی هم که آقای سیستانی ذکر میکنه معتبره سیف تماره، قلت لعبی بصیر احب ان تسأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل استبدل قوسرتین فیهما بسر مطبوخ به قوسرت فیها تمر مشقق. تبدیل خرمای نامرغوب به مقدار بیشتر به خرمای مرغوب به مقدار کمتر. قوسرت فیها تمر مشقق، این رو میگیره در مقابل قوسرتین دو برابر میده. اما بسرون مطبوخ، خرمای پخته از نوع نامرغوب که تعبیر میکردن از او به بسر. فسأله ابو بصیر عن ذلك، ابو بصیر هم از امام پرسید. فقال هذا مکروه. فقال ابو بصیر ولما یکره؟ فقال ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یکره ان یستبدل وسقا من تمر المدینه به وسقین من تمر خیبر. لان تمر المدینه ادونهما ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال. این عبارت اینه، ولی ظاهرا این عبارت تصحیف درش است. باید باشه لان تمر المدینه احسنهما، ولی مطلب روشنه. میگه امیر المؤمنین خوش نداشت که یک وسق از تمر مدینه رو مبادله کنه با دو وسق از تمر خیبر. چرا؟ برای این که رمای معاوضیست دیگه، تمر جزء مکیل و موزون هاست. درسته که تمر المدینه اجوده و تمر خیبر ادونه، ولیکن همین دیگه، ادون رو بیشتر میدن دیگه، میدونم ادون رو بیشتر باید بدی دیگه. چرا تصیب تمر المدینه ادونه؟ پس باید اونی که ادونه دو برابر باید بدی، اعلا رو بگیری دیگه. آخه شما میخوای برنج مرغوب و نامرغوب مبادله کنی که نمیای دو گونی برنج مرغوب بدی یک گونی برنج نامرغوب بگیری، برعکس میشه دیگه. این حالا عبارت روایت توش تصحیف است. لأن تمر خیبر ادونه هما یا لأن تمر المدینه احسنه هما. حالا مهم اینه، ولم یکن علی علیه السلام یکره الحلال. علی علیه السلام بعدش می اومد از این کار که بخواد تمر اعلا را به مقدار کمتر مبادله کنه با تمر غیر اعلا به مقدار بیشتر. دو کیلو مثلا تمر درجه دو بده، یک کیلو تمر درجه یک بگیره. خب علی هم کسی نبود که نسبت به حلال کراهت داشته باشه. حالا برحال این استدلال کردن به این روایت برای اینکه کرهه در روایت یعنی حرمت. پس میشه یکره للمحرمت البرقه یعنی یحرم. برقه هم که خصوصیت نداره الا اینکه ساتر وجهه، پس میشه ستر وجه حرام بر محرمه. این روایت اشکال اولش اینه که سندش ضعیفه. یحیی بن ابی العلاء رازی مجهوله. درسته که نجاشی در ترجمه یحیی بن العلاء، نه یحیی بن ابی العلاء، یحیی بن العلاء میگه یحیی بن العلاء البجلی الرازی ثقتون اصله کوفیون، ولی از کجا معلوم که این یحیی بن العلاء الرازی الکوفی که توثیق شده توسط نجاشی همون یحیی بن ابی العلاء کوفی رازی باشه؟ هر دو کوفی هن، هر دو هم رازی هن، اما یکی پدرش علاء یکی پدرش ابی العلاء، از کجا معلوم اینا یکی باشن؟ نگید آقا چجوری میشه که دو تا اسم تو همه چیز مشترکن، هر دو کوفی، هر دو رازی، هر دو از اصحاب امام صادق علیه السلام، ولی ما بگیم اینا دو نفرن؟ یه نفره، حالا یه جا اشتباه شده ابی العلاء، یا اون ابی العلاء اشتباهه یا این علاء اشتباهه، یا هر دو اگه درست هم هست دیگه، گاهی بهش میگفتن علاء، گاهی بهش به پدرش میگفتن علاء، گاهی میگفتن ابی العلاء. بله، مثل ابوالقاسم مثلا، حالا که ممکنه بگن هم ابوالقاسم بگن هم مثلا، یا نمیدونم میگن هم قاسم بگن هم ابوالقاسم. این که ما استبعاد کنیم اینها دو نفر باشن با این عبارت برقی جور نمیاد، ما حرفی نداریم استبعاد کنیم، ولی عبارت برقی در رجال اینه. اول اصحاب امام صادق رو ذکر میکنه، میگه یحیی بن العلاء کوفیون، یحیی اخو آدم، اونم میگه، بعد میگه یحیی بن ابی العلاء ایزن کوفیون. ایزن کوفیون یعنی چی؟ یعنی همونطوری که اون یحیی بن العلاء کوفیه، این یحیی بن ابی العلاء هم ایزن کوفیون. اصلا خیلی روشنه که برقی توجه داره که اینها دو نفرن، و لذا یحیی بن ابی العلاء رو میگه ایزن کوفیون. حالا سه نفر نیست ولی دو نفر شاید باشید. شما میفرمایید که تو رجال تو روایات یه جا دیده یحیی بن ابی العلاء الکوفی، یه جا دیده یحیی بن العلاء الکوفی، دقت نکرده که اینا بابا یه نفرن، بنای بر تحقیق نداشته، آمده همه اینا رو لیست کرده، ردیف کرده. خب این احتمال، این فرمایش شما یه احتمالی است. مرحوم شیخ هم در رجال گاهی این اشتباه رو کرده که چند نفر، چند اسمو که مربوط به یک نفره همه رو لیست کرده که اینا اصحاب امام صادقن. ولی کلام در اینه که این که شما میگید احتمال، اونی هم که ما میگیم به احتمال، شما احراز میکنید یحیی بن ابی العلاء رازی کوفی همون یحیی بن العلاء راز الکوفی است که توثیق شده توسط نجاشی؟ مشایخشون فهم میکنن، یعنی اونی که شیخ طوسی از یحیی بن ابی العلاء کوفی رازی نقل میکنه، طریقش غیر از طریقی است که نجاشی به یحیی بن العلاء کوفی رازی ذکر میکنه. دو تا طریق مستقله، ولذا احراز اتحاد این دو تا اسم رو نمیشه کرد که اونا یکی هم. خب این راجع به سنن، این اشکال اول. اشکال دوم این که گفته شد لفظ یکره ظهور در حرمت داره، ما نفهمیدیم. فقط شما دلیلتون روایت معتبر سیف تماره دیگه، و الا اینکه استعمال شده لفظ یفرح در محرمات و استعمال بشه دلیل نمیشه که ظهور داشته باشه لفظ یفرح در حرمت. عمده این معتبر سیف تماره. خب استعمال اهم از حقیقته. تو این روایت امام علیه السلام وقتی فرمون آزام مکروهان در معاملات دیگه، در معاملات ظهور این که این بی مکروه است، این بی مکروه، هازا مکروهان، ممکنه این قرینه داشتیم در اینجا که امام مرادش اینه که این بی ممنوعه، مثل لایسله که چطور در معاملات ما میگیم ظهورش اینه که این بی باطله، ولی لایسله در غیر معاملات ظهور نداره که این حرامه، شایسته نیست، چون در معاملات اثر وضعی مهمه، صحت و فساد مهمه. وقتی میگن لایسله و بیع و دین به دین، ظاهرش این است که این کار صحیح نیست، ولی اگر صحیح بود اثر مترقبه در معاملات صحت و حاصل بود دیگه. خب یکره در معاملات، در این روایت در معاملات استعمال شده. خب امام فرمود این بیع مکروهه، قرینه شاید باشه برای این که یعنی این بیع ممنوعه. ولم یکن علی علیه السلام یکره الحلال، با قرینه استعمال شده در کراهت لزومیه. اما این دلیل میشه هر روایتی که آمد یکره و کذا بیمونم ظهور در حرمت داره؟ هذا اول الكلام. خب اینم اشکال دوم. بله. حالا ولم یکن علی یکره الحلال میخوام بگم. ولم یکن علی یکره الحلال. خب بگیم از این دلیل میشه برای اینکه این یکره یعنی ظهور دارد در کراهت لزومیه که حرمت است؟ نه. تو اینجا استعمال شد و اراده شده ازش حرمت. استعمال عام از حقیقته. اشکال سوم. ما قبول داریم برفرض این روایت بگه برقع حرام است بر محرمه، قبول داریم برقع خصوصیت نداره، این احتمال در کتاب مرتقا رو ما عرفی نمیدونیم که شاید نهی از برقع به خاطر این است که مظهر جلال و ترفع است، این عرفی نیست، ولیکن برقع ساتر تمام الوجهه، اونم ساتر مستقر. چجور ما القای خصوصیت کنیم به سطر بعض الوجه، یا القای خصوصیت کنیم به ساتر غیر مستقر، مثل که دستمال با دستمال میخواد صورتش رو که خیس خوش بکنه. خب روایت سوم صحیحه عبدالله ابن میمون عن جعفر عن ابی علیه السلام المحرمت لا تتنقب لأن إهرام المرأة في وجهها وإهرام الرجل في رأسه. این روایت امتیاز داره بر روایات دیگر. تو این روایت خب المحرمه اومده، بعدش لا تتلقب نهی اومده، لفظ کراهت درش نیست، لفظ صیغه نهیه که ظهور داره در حرمت، نداره در حال طواف اطلاق داره المحرمت و لا تتنقب. از این روایت استفاده حرمت تنقب میشه بلا اشکال، ولی بحث در اینه که میشه القاء خصوصیت کرد از حرمت لبس نقاب به این که ستر الوجه بر زن حرام است مطلقا؟ بعضی ها فرمودن بله میشه، مشکلی نداره القاء خصوصیت میکنه. چرا؟ برای اینکه عموم تعلیل اینو اقتضا میکنه، المحرمت لا تتنقب لأن احرام المرأة فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه. ظاهر این تعلیل اینه که همون حکمی که مرد محرم نسبت به سرش دارد زن محرمه هم نسبت به صورتش دارد. ما از روایات استفاده کردیم ستر و بعض رأس هم بر محرم حرام است. مالم یوسف رأسک، فرمود پیراهنت رو که میگیری در مقابل خورشید به خاطر اینکه بیمار هستی مواظب باش، مالم یوسف رأسک، مواظب باش به سرت اصابت نکند در حال احرام. راجب مردیم بود، راجب زنم همون احکام رو باید بگیم دیگه. زنم نمیتونه ستر کنه بعض وجه رو، همون که مرد نمیتونه ستر کنه بعض رأس رو. ولذا های زنجانی هم تو مناسکشون دارن یحرم و علل محرمته ستر و بعض وجه ها. البته لبس مقنعه رو اشکال نمی کنن ها. حالا اینم باید یه نکتهش رو پیدا کرد، ستر بعض الوجه، البته به ساتر مستقر، ساتر غیر مستقر رو ایشون اصلا میگه انصراف داره دلیل حرمت تغطیه و ستر از اون. ساتر مستقر نسبت به بعض الوجه در زن حرام است، اما لبس مقنعه اشکال ندارد، با اینکه اونم ستر بعض الوجه میکنه. حالا چرا بین این هایشون فرق گذاشته باید بعد بررسی کنه. خب به نظر ما از این عموم تعلیل نمیشه استفاده کرد حرمت ستر بعض الوجه را مطلقا. چرا؟ برای که یکفی در صحت این تعلیل این که زن احکامی دارد در رابطه با وجه، مرد احکامی دارد در رابطه با رأس. احرام المرأة فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه، لازم نیست که در تمام خصوصیات اینها با هم مشترک باشن. مرد هر حکمی داشت نسبت به سرش که ستر بعض الرأس بر او حرام بود ولو به ساتر غیر مستقر، چون به نظر ما مالم یوسف رأسک شامل ساتر غیر مستقر هم میشد. باد میزنه این لباس احرام رو که گرفته در مقابل خورشید، باد میزنه گاهی میخوره به سرش، روایت میگه مواظب باش، من به تو اجازه دادم در مقابل خورشید این لباست رو بیاری مانع از نور خورشید بشی چون بیماری، ولی مالم یوسف رأسک مواظب باش به سرت نخورد. اطلاقش اصلا شامل ساتر غیر مستقر هم میشه، ولی این مختص به مرده. دلیل نمیشه که تمام خصوصیات ستر الرأس در مرد محرم نسبت به ستر الوجه در زن محرم هم بیا، برای اینکه عرفیست میگن محرم زن محرم نقاب نپوشد، چون احرام زن در صورتش است، احرام مرد در رأسش است. اما خصوصیات احکامشون هم باید یکی باشه. میگه که به سادات فقیر خبز بدهید، به غیر سادات زکات بدهید، چون حق سادات فقیر خبز است و حق غیر سادات که فقیر هستند زکات است. این معنیش اینه که در تمام احکام اینا با هم مشترکن. هر حکمی که زکات داشت سهم سادات هم حکم داره؟ نه، دلیل نمیشه. اصل این مطلب رو بیان میکنه در مقام این تفاصیل، ولذا این روایت اطلاق ندارد. اما روایت رابعه عنوانش رو عرض کنم، روایت مهمه است، روش تأمل بفرمایید. مر ابو جعفر علیه السلام به امرأة محرمه قد استترت به مروحتن، باد بزنی مروحه زاره باد بزن بوده دیگه، الان که مروحه میگم باد بزن، جلوی صورتش گرفته بود. حضرت فعمات المروحه به قضیبهی ان وجهها، حضرت یک چوب دستی داشتن، خودشون با این چوب دستی این باد بزن و از صورت اون زن کنار زدن. در مرتقا آمده که حالا در یک زارن در مرتقا که این اصلا شأن امام نیست، امام با صورت زن مردم چه کار داره؟ چون در کافی داره فعمات المروعت به نفسهی شعور یا به یدهی. خب مراد به یدهی یعنی نگفت بزنه خانم اون باد بزن و کنار بزن، خودش حضرت این کار کرد. معنیش این نیست که دستش رو برد رو صورت اون زن این کار کرد، نه، ولو با آلت کل اصا به نفسهی یا به یدهی، یعنی امر نکرد به اون زن این کار رو ترک کن. علاوه بر این که از اون هم در روایت همیری داره به قضی بهی و این خلاف شأن امام نیست، امام با مردم خودمونی بود، مثل حالا نبود که عرض شود خدمتتون که خب مردم و علما تقیداتی دارن. این هیچ خلاف شأن امام نیست، به قضی بهی با چوب دستی مروه رو کنار زد. اینم استدلال میشه بر حرمت ستر و بعض الوجه بر زن.